گفتگو. من حسین بهزادی فر توفیق دارم یک روز دیگه هم در خدمت شما باشم با برنامه رویداد. تمنا میکنم تا ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست و همینطور ۱۶۲ شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده در خصوص برنامه های رادیو گفتگو. عزیزان شنونده‌ای که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده و اگر برنامه‌ای رو هم در زمان پخش نشنیدید، آرشیو این برنامه در خدمت شماست. اما درگاه اینترنتی شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir در خدمت شما عزیزان هست. از طریق این شبکه میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو دسترسی داشته باشید، همینطور در روی دیوار مخاطبین نقطه نظرات خودتون رو در مورد رویداد بنویسید. اما امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد به بررسی مهمترین عناوینی که در صحبت‌های رئیس جمهور محترم در گفتگوی زنده تلویزیونی دیشبشون بود خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم کرد به نقطه نظرات سید حسن نصرالله در سخنرانی دیشبش، نگاهی خواهیم داشت به همکاری ایران و ونزوئلا و موضوعات مهم دیگری که تا ساعت 13 به شرط اینکه زمان داشته باشیم به اون خواهیم پرداخت. تمنا می‌کنم شما هم ما را همراهی بفرمایید، نقطه نظرات خودتون از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در میون بگذارید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
شب گذشته رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی در دومین گفتگوی زنده تلویزیونی خودشون با مردم درباره برنامه‌های جمهوری اسلامی با بیان اینکه هیچ زمانی جمهوری اسلامی ایران میز مذاکره رو ترک نکرده و نسبت به مذاکرات نتیجه محور جدیه گفت. از طریق وزارت امور خارجه اعلام شده که مذاکرات باید نتیجه داشته باشه و طرف مقابل آمادگی برای لغو تحریم‌ها رو به صورت جدی باید نشون بده. این موضوع بسیار مهمی است که میخوام راجعش گفتگو کنم، اما پیش از این که وارد گفتگو بشیم بریم بخش گزارشی رو همکارانم آماده کردم این بخش رو بشنویم. برمیگردیم با گفتگو در مورد صحبت‌های دیشب جناب آقای رئیس جمهور، در خدمت شما هستیم.
معیشت، دغدغه‌ای که این روزها نه فقط سفره مردم بلکه ذهن رئیس جمهور را هم درگیر خود کرده. رئیس جمهور در دومین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با اعلام اینکه همیشه احساس میکنم که در کنار سفره اخشار کم درآمد و محروم هستم گفت این شرایط ناشی از آثار تورمی تصمیمات قبلی است و تصمیمات امروز در آینده در زندگی مردم جلوه‌گر خواهد شد.
کنترل تورم و مسئله معیشت و سفره مردم دغدغه روزانه بنده است، دغدغه هر ساعت من هستش. من رصد میکنم وضعیت قیمت ها رو، به ویژه قیمت مواد خوراکی رو، با وزرا صحبت کنم. و نشست‌های اقتصادی که با صاحب نظران اقتصاد دارم همش به دنبال اینیم که بتونه تورم کنترل بشه.
رئیس جمهور پرداخت ارز 4200 تومانی را هم ورود پول به جیب دلالان به جای اختصاص به سفره مردم دانست و گفت برای حذف آن در تلاشیم به صورت کارشناسی شده مشکل را رفع کنیم.
جلسات مختلفی داشتیم در ستاد اقتصادی دولت، برای این موضوع داریم بررسی لازم را انجام میدیم، با اقتصاددان‌های خارج از دولت مشورت شده، افراد صاحب نظر، پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم رفته دست چند تا دلال در کشور، یعنی مسئله ای است که ما باید حتما اصلاح کنیم.
رئیس جمهور رفع تحریم‌های ظالمانه را هم نشانه جدیت طرف مقابل برای ورود به مذاکرات برجامی دانست و گفت ما اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم و سفره، بازار و نان مردم را هم به مذاکرات گره نمی‌زنیم.
قبلا عرض کردم که ما سفره و بازار و نان مردم را هم گره نمی‌زنیم به این مذاکرات. طرف مقابل باید جدی باشه. در همین مذاکراتی هم که چند روز پیش در تهران انجام شد با نماینده اتحادیه اروپا، در نشست اونها هم گفته شد که جمهوری اسلامی در این قضیه جدی است، ما باید جدیت رو در طرف مقابل هم ببینیم.
آقای رئیسی در پایان باز هم گریزی به لزوم رونق اقتصادی و دغدغه دولت 13 برای رفع مشکلات معیشتی مردم زد و از مجلس شورای اسلامی هم به خاطر تصویب قوانین برای فضای کسب و کار بهتر تشکر کرد.
خب همینطور که در گزارش شنیدین، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور راجع به مطالب مختلفی از معیشت و مسائل عمرانی و سایر اتفاقاتی که در کشور در جریان هست در دولت 13 هم توضیح دادن، اما به دلیل اهمیت موضوع ما میخوایم مشخصا در خصوص بحث مذاکرات و نتیجه بخش بودن مذاکرات و ادامه روند مذاکرات هسته‌ای و برجامی گفتگو بکنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند، دیپلمات با سابقه و سفیر پیشین ایران در ایتالیا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای که پای خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای زهروند سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم، به خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای زهروند، دولت 13 هم از روزی که سر کار آمده اعلام کرده که ما میز مذاکرات رو ترک نخواهیم کرد و به مذاکرات ادامه خواهیم داد و مطالبه جدی که در این حوزه وجود داره همون مطالبه ایست که رهبر حکیم انقلاب فرمودند که اگر قرار هست اتفاقی در مذاکرات بیفته ابتدا باید طرف مقابل تحریم ها رو به شکل کامل رفع بکنه، راستی آزمایی بشه و بعد راجع به مباحث دیگر میشود گفتگو کرد. بفرمایید که آیا این اراده در سمت مقابل هم وجود داره؟ اونها ادعا دارند که آمادگی مذاکرات رو دارند.
بله، همین که شما اشاره فرمودید موضع معقول و منطقی جمهوری اسلامی ایران و از جمله فرمایشات جناب رئیسی دیشب ناظر بر همین است که دولت 13 و کلا ایران همواره آماده مذاکره بوده، هست و خواهد بود، چون مذاکره یک ابزاره و قطعا ایران دنبال این هستش که حقوق خودش را استیفا بکنه و همچنین به حال به تعهدی هم که سپرده خب پایبند باشه، همچنین که پایبند بود و هزینه های رو هم در همین ارتباط داده اما مطالباتش محقق نشده. طرف مقابل واقعیتش اینه توپ تو زمین طرف مقابله، یعنی اینکه ما به تعهداتمون عمل کردیم، تو برجام هم هستیم، این طرف مقابل امریکاییست که از برجام رفته. الان شما اگر لیست رو نگاه بکنه در مطبوعات خارجی ایران عنوان میکنه که در صورتی که امریکا به تعهدات خودش از جمله، یعنی با یک مقدار حتی بشه گفت تنازل، اگر از اون مقطعی که آقای ترامپ از برجام خارج شده آمریکایی‌ها به تعهدات خودشون برگردن و پایبند بشن و راستی آزمایی هم بشه، یعنی کنون 800 تا تحریمی رو که ترامپ وضع کرد و برخلاف برجام بود و زیر میز هم زد به حساب خودش و از برجام خارج شد، خب اگر این کار رو شروع در واقع ادامه اون روند پایبندی به برجام میتونه باشه، ایران هم خب بر میگرد. طرف مقابل که آقای بایدن باشه الان اینو میگه، میگه اگر ایرانی ها برگردن به تعهدات خودشون ما هم به برجام بر میگردیم.
بله.
یعنی هیچ اثری، هیچ اشاره‌ای به مسئله لغو تحریم ها، حتی لغو تحریم های پس از پس از ترامپ، نه حتی پس از اوباما، چون میدونی که اوباما چند صد تحریم رو بعد از امضای برجام علیه ایران وضع کرد، اینم برخلاف اون تعهدی بود که آمریکایی‌ها داده بودن، اما با این وجود حتی حاضر نیست که تحریم های ترامپ رو هم لغو کنه و کنار بگذاره و بیا تو برجام. نکته بعدی نزده که آمریکایی اگه بیان در برجام بدون اینکه به تعهدات خودشون بخوان پایبندی نشون بدهند، تازه ظرفیت های جدیدی برای بازیگری در قبال ایران به دست میارن، از جمله دستیابی به مکانیزم ماشه هست. یعنی باز میتونن فشار بیارن روی ایران در سایه تحریم های جدید و فشار سیاسی که ایران بره سر میز مذاکرات به اصطلاح جامع برای دادن امتیازات دیگری در حوزه های مختلف از جمله موشکی و منطقه‌ای. ببینید هدف به طرف مقابل نیست که واقعا برجام رو نجات بده به حساب خودش یا بخواد روابط پایداری رو درست کنه، اعتماد سازی بکنه، بلکه دنبال تسلیم سازی ایران هست، دنبال اسقاط ایران هست. این یه نکته است. نکته دیگری که جناب آقای رئیسی بهش اشاره فرمودن که اشاره بسیار منطقی و ملی هست، اینکه ما مسئله سفره مردم رو و مسئله اقتصاد و بازار رو به برجام گره نمیزنیم. این حساب کار میده به طرف مقابل که بداند دولت 13 هم قرار نیست که تو زمین بازی آمریکایی ها قرار بگیره.
برخلاف سیگنال هایی که در دولت قبلی اعلام میشد که همه چیز حتی آب خوردن مردم رو هم منوط به این اتفاق میکردن، این سیگنال های جدید شاید شرایط رو قدری متفاوت کنه.
ببینید متفاوت به صورت جوهریه. شما همین واکسن رو ببینید، دولت قبل اعلام میکرد که اگر ما واکسن میخوایم بیاریم به ما نمیدن، بریم FATF رو بپذیریم، یعنی تعهدات جدید رو، تا شاید بتوانیم واکسن وارد کنیم، یعنی گروگان گرفتن سلامت مردم. آقای جناب رئیسی میگه که ما از سفره مردم رو هم به برجام گره نمیزنیم، برمیگره به کارآمدی مدیریت در داخل. ما مشکلات داخلی رو باید حل کنیم، ظرفیت هامون رو باید بهش توجه بکنیم. مسئله برجام یه موضوع بوده، اتفاق افتاده، ما به حسب اون نگاه در واقع بین المللی که داریم، نگاه دیدگاه مذهبی و آموزه های دینی که داریم، به آنچه که تعهد کردیم، حالا یا خوب بوده یا بد بوده، متحدیم. اما بیشتر دیگه اجازه نمیدیم به اصطلاح بخوام با ما بازی کنن،
سرنوشت کشور بخواد برای مذاکرات در واقع گره بخوره. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای زهروند، از اینکه ما همراهی فرمودید. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم.
موفقیت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص نکاتی که جناب آقای رئیس جمهور در گفتگوی دیشبشون در مورد مسئله مذاکرات اشاره فرمودن، گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. ساعت 12:13 است. عزیزان فرهیخته شنونده شبکه رادیوی گفتگو، 30,000-35 در اختیار شماست که پیام بفرستید برای ما و موضوعات مهمی که فکر میکنید تمایل دارید که راجبش صحبت بشه در برنامه های سیاسی و گفتگو و خبری تحلیلی رویداد برای ما ارسال بفرمایید. یه نگاهی بندازیم به سامانه پیام کوتاهمون. شماره 914-99-15 پیام فرستادن و گفتند خب چرا مسئولین سیاسی و فرهنگی و سایر مسئولین نظام طبق فرامین مقام معظم رهبری فعالیت های خودشون خیلی جدی دنبال نمی کنن. خب طبیعی است که به حال انحراف از معیارهای اتفاق بیفته، اما الحمدلله دولت 13 و مجلس 11 بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و منافع ملی دارن وظایف خودشون رو عمل میکنن. 912-76-42 پیام فرستادن و راجع به بحث خودرو باز هم پیام داریم. پیام های زیادی در خصوص اتفاق خودرو هست، انشاءالله در برنامه های بعدی حتما به این برنامه به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. تمنا میکنم که با 30,000-35 نقطه نظرات خودتون رو در میون بگذارید و ما رو همراهی بفرمایید. خب اتفاقات اخیر در لبنان بالاخره دستخوش اتفاقاتی بود لبنان و خبرهای خیلی زیاد و زدانقیزی از اونجا مخابره می شد. سید حسن نصرالله شب گذشته و روابط و مناسبات حسنه بین گروه های مقاومت و جامعه مسیحیان در لبنان تاکید کرد و در پی اظهارات سید حسن نصرالله شخصیت های مسیحی مختلف در لبنان از رویکرد حزب الله و سیاست‌های سید حسن نصرالله در قبال مسیحیان و مواضع دیشبی که ایشون داشتن اعلام حمایت کردن. بریم یه بخشی از سخنان سید حسن نصرالله رو همکاران من آماده کردم برای شما بشنویم، برمیگردیم به این موضوع مهم مطرحی خواهیم پرداخت.
داره به سرقت می رود. اینها آماده شدن برای اینکه حمایت کنند روستاهای ما، مسلمانان و مسیحیان را حمایت کنند در روستاها و شهرها. اینها آماده شدن برای حمایت از کرامت و سیادت ما از در برابر تروریست‌ها و خرابکاری، نه برای جنگ داخلی. و هیچ وقت در جنگ داخلی استفاده هم نکردیم. بله، ما در خلده کشته شدیم و سکوت کردیم. روز پنجشنبه ما رو کشتید، باز هم سکوت کردیم. ما ضعیف نیستیم، ناتوان نیستیم، ترسو هم نیستیم، هرگز هم بزدل نشدیم. حساب کتاب ما درست است. ما یک آرمانهای داریم، اهداف و اصولی داریم، ما پیامی داریم، ما دین داریم، اخلاق داریم. لذا در این موضوع من بهش میگویم، به حزب قوات میگویم، مستقیم به خودش و رئیسش میگویم، اشتباه نکنید حساب کتابتون را. عاقل باشید، عاقل باشید، ادب داشته باشید، با ادب با ما صحبت کنید، درس بگیرید از کل جنگ هایی که به راه انداختید و از جنگ های ما هم درس عبرت بگیرید. خب من اینجوری مجبورم صحبت کنم، چرا؟ با همه این بخش صحبت هایی که شد، اون روز یک مسئولیتی هست، مسئولیت دولت لبنان، مسئولیت تمام رهبران دینی، مخصوصا مسیحی ها و کل مردم لبنان، مخصوصا مسیحی ها.
خب بخشی از صحبت‌های دیشب سید حسن نصرالله رو شنیدیم در مورد موضوع خیلی مهمی که در صحبت‌هایشون بود. می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل بین‌المللی. جناب تقوی‌نیا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای بهزادی فر و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشن. تا این لحظه در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای تقوی‌نیا. با توجه به اظهارات دبیرکل حزب الله لبنان، بزرگترین تهدید برای امنیت مسیحیان لبنان چه دسته و گروهی هستند و دارن با چه اهدافی تلاش میکنن که حزب الله رو به نوعی مقابل مسیحیان قرار بدن و اونا رو دشمن مسیحیان نشون بدن؟
ببینید، من چند نکته عرض کنم در خصوص تاریخچه حزب القوات و رهبر جنایتکار اون آقای سمیر جعجعه در 30-40 سال اخیر. ببینید، سمیر جعجعه ابتدا از نیروهای بشیر جمعیل بود در حزب کتائب، بعد از اون که القوات تأسیس شد و القوات پیوست و ایشون جنایات متعددی رو علیه مسیحیانی که برخلاف منافعش رفتار میکردن مرتکب شده. ایشون آقای دانی شمعون، پسر کمیل شمعون، رئیس جمهور لبنان رو، رئیس جمهور اسبق لبنان رو ترور کرد. ایشون پسر آقای سلیمان فرنجیه، باز رئیس جمهور اسبق لبنان رو که مسیحی بود، آقای تونی فرنجیه رو ترور کرد. ایشون در کلیسای سیده نجات لبنان، خودش مسیحی است ولی در کلیسا بمبگذاری کرد، به حبس ابد محکوم شد، بعد از اون البته عفو کرد بعد از 15 سال. ایشون ایلی حبیقه، کسی رو که دستیار خودش بود، همراه خودش بود و مسیحی بود، ترور کرد و در راه رسیدن به اهداف خودش، منافع خودش، از هیچ جنایتی فروگذاری نکرده و در لبنان بسیار منفور هست. اما در خصوص اتفاقات اخیر، ببینید، بعد از اینکه رژیم صهیونیستی و غرب از تسلیم کردن حزب الله از طرق نظامی، خصوصا بعد از جنگ 33 روزه ناکام موندن، به دنبال این بودن که از طریق جنگ، ایجاد جنگ داخلی و فتنه داخلی، بتونن لبنان رو به آشوب بکشن و مقاومت رو فرسایش بدن. لذا ما دیدیم در تابستان سال 2008 اونها تلاش کردند تابستان داغ ایجاد بکنن با کمک کشورهای عربی مرتجع، نتوانستند. بعد از اون تلاش کردند گروهک تکفیری جیش الاسلام رو در اردوگاه فتح الاسلام رو در اردوگاه نهر البارد لبنان بیان سازماندهی بکنن و لبنان رو به جنگ داخلی بکشونن، نتونستن. بعد از اون سعی کردن شیخ احمد العصری رو در سیدا بیان علم بکنن علیه حزب الله و سنی ها اهل تسنن لبنان رو بشورونن، باز هم نتونستن. الان هم متوسل شدن با آقای سمیر جعجع، کسی که از کشتن افرادش ابایی نداره و ایشون در تلاش هست با کمک شبه نظامیان خودش که شاید به 10 تا 15 هزار نفر حد اکثر بیشتر نمیرسن، سعی بکنه جنگ داخلی ایجاد بکنه. پشت پرده هم ایالات متحده از خانم دوروتی شیا سفیر فتنه‌گر آمریکا در لبنان مکررن با آقای سمیر جعجع جلساتی رو داشته و اونها به این نتیجه رسیدن که اگر از طریق نظامی و همچنین تحریم‌های اقتصادی که نتونستن حزب الله رو سرکوب بکنند و حزب الله رو سلاحش رو تسلیم بکنند، لااقل بتوانند از طریق جنگ داخلی و ایجاد فتنه داخلی این کار رو انجام بدن، که البته با هشدار دیروز سید حسن نصرالله که اعلام کرد ما بیش از 100 هزار نیرو داریم و ما رو نیازمایید، ما قوی هستیم، من فکر میکنم دیگه بعید هست اونها این طرح رو دنبال بکنن. و حزب الله اعلام کرده که سلاحش رو به روی مردم لبنان نخواهد گرفت و این سلاح برای رژیم صهیونیستی است. منتها
آقای تقوی‌نیا ببخشید فرمایشتون رو قطع می‌کنم، ما تقریبا یک دقیقه فرصت داریم. شما اشاره فرمودید به نقش پشت پرده امریکا، اما یه تغییر ظاهرا استراتژیکی در عملکردهای امریکا داره در منطقه اتفاق می‌افته بعد از حالا اتفاقاتی که در افغانستان و عراق و اینها اتفاق افتاد. ما شاهد این بودیم که یکی از تکتیراندازهایی که به سوی مردم شلیک کرده بود در بین نیروهای سمیر جعجع یکی از کارمندهای سفارت امریکا هم بوده. آیا این حضور مستقیم فیزیکی و نظامی امریکا در لبنان می‌تونه در واقع پیامی داشته باشه؟
بله، البته اون فردی که این کار را انجام داده بود از نیروهای القواتی بود که محافظ سفارت آمریکا بودن، یعنی نیروهای القوات به طور رسمی و علنی با سفارت آمریکا همکاری دارند و حقوقشون رو از سفارت آمریکا میگیرن.
بله.
و در راستای اهداف و منافع ایالات متحده فعالیت میکنند، لذا این اتفاقات یه چیز طبیعیه، حتی کتمانش نمیکنن. یعنی اینکه آمریکا داره از قوات دفاع میکنه، از قوات رو حمایت و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی میکنه، چیزی نیست که منکر بشه. به دنبال این هستن که القوات رو به عنوان یک رقیب در برابر حزب الله مطرح بکنن، که البته پایگاه مردمی القوات بسیار بسیار کمتر هست.
بله.
در حال حاضر رهبر مسیحیان لبنان که بیشترین پایگاه مردمی داره آقای میشل اون هم رئیس جمهور هست که از حامیان محکم و پروفاقرس حزب الله و از این حمایت خودش هم دست بر نداشته.
بله.
و سمیر جعجع هم از همین ناراحته که مسیحیان لبنان اکثرا پشتیبان حزب الله هستن.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای تقوی‌نیا، برای شما آرزو موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، منم شما برای شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ.
خدا نگهدار شما. در خصوص صحبت‌های دیشب سید حسن نصرالله گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا از کارشناس مسائل بین‌الملل. شنوندگان عزیز، برای اینکه بتونید برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهتون بشنوید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ضمن شنیدن زنده برنامه‌ها دسترسی داشته باشید به برنامه‌های آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد و همینطور 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق هم میتونید نقطه نظرات خودتون برای ما بفرستید. 162 شماره تلفن روابط سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. یه نگاهی به سامانه پیام کوتاهمون بندازیم. شنونده با شماره 912-74-95 تشکر کردن از برنامه و در واقع نقدی داشتن به عملکرد بانک‌ها و خودروسازها و بیمه ها در طول سنوات گذشته. شنونده با شماره 910-33-89 پیامک فرستادن و خواستن که راجع به قضایای آذربایجان و اتفاقاتی که در شمال غرب کشور اتفاق افتاد گفتگو بکنیم. حتما در هفته‌های گذشته اتفاق افتاده ولی باز هم حتما گفتگو خواهیم کرد. و پیامک‌های دیگری که شما عزیزان برای ما میفرستید 30,000-10,35 آماده دریافت نقطه نظرات شماست. شنوندگان عزیز، امروز 12 ربیع الاول هست، در واقع ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. تبریک عرض میکنم این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان و آغاز هفته وحدت نظام جمهوری اسلامی در ابتکاری ماندگار توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، برای اینکه روایات مختلف درباره روز ولادت پیامبر به عامل وحدت بخشی بین مسلمانان تبدیل بشه، از 12 تا 17 ربیع الاول رو به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردن تا به نمادی از وحدت و همبستگی امت واحده اسلامی تبدیل بشه. در خصوص این اتفاق بسیار بسیار مهم فرهنگی میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محسن فتحی، نماینده محترم سنندج و عضو فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی. جناب آقای فتحی سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم ایام و عیاد رو و فرارسیدن هفته وحدت رو خدمت همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز هم میلاد با سعادت فخر عالم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستش، انشاءالله که بتونیم به معنای واقعی کلمه رهروی خوبی برای این رهبر عزیز ما باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای فتحی. در طول عمر بیش از 40 سالی انقلاب اسلامی، دشمنان قسم خورده این ملت تلاش های خیلی زیادی کردند که با تفرقه اندازی بین برادران شیعه و سنی بخوان به هر حال بر اسب مراد خودشون سوار بشن از این منظر، اما خب به هر حال راهبردهایی رو که معمار کبیر انقلاب داشتن، از جمله تخصیص هفته وحدت که خب به هر حال نمادی است که از وحدت بین عزیزان شیعه و سنی است، اتفاق افتاد. خیلی در خیلی از مناطق کشور تونست این اتفاق رو رقم بزنه و در واقع به نوعی مچ دشمن رو در این ماجرا بخوابانه. اما میخوایم ببینیم که راهکارهای اجرایی بعد از 40 سال که از انقلاب اسلامی داره میگذره برای دستیابی بیش از پیش به آرمانهای ارزشمند وحدت آفرین بین شیعه و سنی در کشور از منظر شما چیست؟
خواهش میکنم. همونطور که خب شما فرمودین به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، بحث هفته وحدت و این که یک اقدام هوشمندانه بود از بنیانگذار انقلاب و ما تونستیم این هفته رو به عنوان یک نمادی از وحدت بین شیعه و سنی داشته باشیم و مشتی باشه بر دهان خناسان و کسایی که دوست ندارن این وحدت رو در داخل کشور ببینن باشه. واقعیت امر به معنای واقعی کلمه، ما شاهد این هستیم که در سطوح مختلف چه جامعه چه حاکمیت به معنای واقعی کلمه، این نه فقط یک شعار بلکه یک اقدامه، بلکه جامعه عمل بهش پوشونده شده و درست کاستی هایی بوده و بعضا مواردی بوده از طرف دشمنان ایران عزیز که خواستن تفرقه افکنی کنن و این وحدت رضیه رو به هم بریزن، ولی خوشبختانه با راهنمایی ها و کارهایی که رهبر معظم انقلاب حضرت آقا انجام دادن، این چند سال نتونستن دشمنان به اون مهمی که مد نظرشون هست برسن. من یک گریز بزنم، اقدام اخیر رهبر عظیم الشأن انقلاب جهت انتصاب دریادار امیر ایرانی که از برادران اهل سنت هستش به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خود یک مشت کوبنده بود در دهان اون کسایی که بذر نفاق و تفرقه رو میخواستن تو جامعه بکارن و نشون داد که ما میتونیم به معنای واقعی کلمه وحدت رو جاری و ساری کنیم در جامعه و از ظرفیت ها و پتانسیل های اهل سنت هم استفاده کنیم. روی کردی که دولت محترم 13 هم پیش گرفته اخیرا در انتصابات و انتخاب مدیران، معاون وزرا و مدیران ارشد دولت، این خودش خیلی مفید واقع خواهد شد. پریشب ماموستا کریمی رو به عنوان مشاور مذاهب خودشون انتخاب کردن حاج آقای دکتر رئیسی و و این باز هم یک انتخاب خیلی میمون و مبارکی بود. امیدوار هستیم با این رویکردی که دولت محترم و حاکمیت دارن جهت دیده شدن ظرفیت ها و پتانسیل های اهل سنت ایران و اعتماد به اونها، امیدوار هستیم که این تسری پیدا کنه.
قطعا همینطور است. آقای فتی، ما در طول این سالهای عمر انقلاب اسلامی مردان بزرگی رو داشتیم که تمام تلاششون رو کردن برای برقراری وحدت بین شیعه و سنی، مثل شهید بزرگوار شهید شوشتری، سردار شهید سلیمانی و شهدای دیگری که